شما باشم عرض کنم، دقیقاً همین رویکردی هست که ما سالیان سال در ترویج داریم. اینها میگند که از این به بعد باید پژوهش و نوآوری مسئولانه باشه و وقتی این پژوهش و نوآوری مسئولانه خواهد بود که به همراه خود مردم باشه، یعنی در راستای حل مشکلات مردم باشه و همراه با مسئولیت پذیری تولید کنندگان این علم. وقتی که دانش در جوامع انسانی با ارزش‌ها و نیازها و انتظار، من دقیقاً از متن این مصوبه دارم خدمتتون عرض می‌کنم.
خانم فیروزی می‌فرمایید که به کیا داده شده تو این سال‌های گذشته؟ بله بله. و چه فعالیت‌های خاصی داشتن که بهشون جایزه تعلق گرفت؟
خدمتتون عرض کنم که جشنواره دانش آموزی بوده و به جشنواره ترویج علم تا پایان نامه‌ها هم پرداخته شده.
جشنواره دانش آموزی؟
بله، یعنی به فعالیت‌هایی که در سطح دانش آموزی اتفاق می‌افتاده. بله. تا ترویج علم در پایان نامه هایی که دانشجوها می دادن.
بله.
نهادهای مروج علم از خانه های علم تا جاهایی که موزه های علم
یعنی
و فرنوبری،
جایزه به افراد هم داده می شده،
به
نهادها هم
داده می شده.
مصادیق می تونید برایشان؟
بله، عرض می کنم خدمتون. نهادها رو من مشخصا می تونم خدمتون عرض کنم، مثلا موزه علم و فرنوبری، مثلا موزه ملک. موزه ملک با تمام ویژگی هایی که داره، یک بخشی هم اصلا موزه علم و فناوری جداگونه تأسیس کرده. و جایزه بهمن‌بیگی که خدمتون عرض کردم که مربوط به عشایر هست و نقاط محرومه کشتن.
چه کاری انجام شده؟ مثلا تو حوزه عشایر چه کاری انجام شده که بهشون جایزه تعلق گرفته؟
ببینین، در ابتدا که بردن اصلا سواد، یعنی به صورت سواد آموزی در نواحی عشایری بوده و الان به لحاظ بردن کتاب خونه، وسایل آزمایشگاهی، تو در واقع
یعنی مجموعه‌ای بوده که این
مجموعه
انجام
از فعالیت‌هایی که بله برای علاقمند کردن بچه‌ها، برگزاری مسابقات، جایزه های مختلفی که در کتابخونی، در انجام فعالیت های علمی داوطلبانه برای این بچه ها در نظر گرفته می شده، دائما گسترش پیدا کرده. ولی این تنوع رو جایزه داشته که از سطوح دانش آموزی تا سطوح دانشگاهی بخواد گسترش پیدا بکنه. امسال هم که ما از هفته ترویج تا هفته پژوهش تقریبا به مدت یک ماه این مراسم رو برگزار خواهیم کرد، باز به خاطر اهمیتی که پژوهش هست و همگانی شدن پژوهش در سطح جامعه و
امسال الان جایزه گیرندگان کیان مشخص شده یا
هنوز مشخص نشده؟
هنوز مشخص نشده. تو این هفته جمع‌آوری میشه اطلاعاتتون؟
بله، ولی برنامه داریم که امسال جایزه رو در آخرین روز هفته پژوهش اهدا بکنیم. یعنی هر سال
یعنی
در هفته ترویج علم بوده. بله،
امسال
در هفته پژوهش.
بله بله. باید به رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی هم نظرم یه جایزه بدین، ما بیشتر تلاش کردیم اینجا.
خواهش میکنم، حتما چشم بررسی میکنیم شما را.
نکته دیگه هست؟
همین، من میخواستم عرض کنم خدمتون که بالاخره دنیا به این نکته حائز اهمیت رسیده که مسئله علم برای علم شاید به تنهایی پاسخگوی نیاز جوامع نیست.
مدت هاست رسیده دنیا، ولی بله. ما هنوز نتونستیم.
بله، خب این صدمه‌ای که علم غیر متعهد و علمی که اخلاق و صداقت رو درش لحاظ نکرده بودن.
ما برای... تو معارف دینیمون هم داریم دیگه.
بله.
که پناه میبرم به تو از به خداوند، میگه که اللهم انی اعوذ بکم من علم لا ینفع، علمی که هیچ منفعتی برای ما نداره.
بله.
علم برای علم میشه مصداق همون دیگه.
دقیقاً این موضوع رو ما در هنر برای هنر هم میگیم. اینها هیچ کدوم به تنهایی در جای خودشون قداست ندارن. وقتی که در راستای انسانیت و برآورده کردن نیازهای انسان باشن، ارزش پیدا میکنن و امسال جوامع علمی دارن توجه میدن به اینکه حتما باید که تحقیق، پژوهش و نوآوری در راستای نیاز جوامع همگام با اونها همراستا باشه. تعالی جوامع و تعالی علمی باید همزمان با هم اتفاق بیفته.
متشکرم. سرکار خانم دکتر علیزاده، من پاسخمو نگرفتم، چرا شبه علم زیاده در کشور؟
خدمتتون عرض بشه که یک سری از مسائل به باورهای قدیمی جوامع بشری برمیگرده. طبیعتاً جوامع سنتی شاید یه مقدار باورهای قدیمی خاص خودشون رو دارن که این زمینه و بستر رو شاید آسان‌تر می‌کنه برای قشر و گروهی در زمینه شبه علم فعالیت می‌کنن. یه بحث مسئله هست، یه شق کار هست. مسئله دیگه این هستش که ما بستر ارتباطات جوامع علمی رو باید از کانال‌های رسمی علمی به راحتی فراهم کنیم، یعنی جایی که مردم اعتماد داشته باشن بهش. اعتماد
خانم دکتر، رسانه ملی مثلا در اختیار گذاشته دیگه، ما الان شبکه‌های مختلف صدا و سیما رو که داریم ملاحظه می‌کنیم در اختیار وزارت بهداشت و درمان هست برای ارائه مطالبشون به جامعه.
بله.
واقعا برای خود من به عنوان یاله پژوهشگر تو ذهنم چرا مردم میرن به سمت خرافات، چرا میرن به سمت
این؟ در تمام دنیا این مشکل هست، مال کشور ما تنها نیست. اینو خدمتتون عرض کنم، به هر حال سفرهای زیادی داشتم به کشور مختلف، شدت و ضعف داره، حالا بستگی میگم به اون بک‌گراند و زمینه و پس‌زمینه‌های قبلی جوامع هم هست. اما یه چیزی که هست، باز این مشکل دومم که خدمتتون عرض می‌کنم، بازم در تمام دنیا هست، فکر نکنیم که در کشور ما تنها هست. به هر حال رسانه‌ها و بسترهای ارتباطات حالا دولتی بگیم یا ارتباطات جمعی، یه مقدار فعالیت‌هاشون در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی شاید تحت تأثیر مسائل دیگه‌ای هم قرار می‌گیره که این باعث میشه که اعتماد عموم، بله اعتماد عموم رو بهش یه مقدار تحت مخدوش شاید بکنه. و این اختصاص کشور ما نیست، در تمام دنیا این مسئله هست و ما باید رویکردش رو پیدا کنیم که این اعتماد رو ما چجوری میتونیم به دست بیاریم. اختصاصاً حالا بگیم رو زمینه پزشکی، رو زمینه‌های علم صرف و محض، مسائل حالا غیر سیاسی و غیر اقتصادی، که این اعتماد رو مردم داشته باشن و بتونیم به راحتی ارتباط مؤثر رو برقرار کنیم و بهشون اطلاعات کامل رو بدیم و بستر فراگیری عمومی علم رو در جامعه فراهم.
مصادیقی هم خانم دکتر تو ذهنتون هست الان که حالا از این فرصت استفاده کنیم؟ مصادیقی که تو همین بیماری کووید 19 اتفاق افتاد و آثار و تبعات منفی زیادی داشت.
بله بله، متأسفانه
تو ذهنتون هست، میتونیم بفرمایید؟
شاید به نام حالا من صلاح نمیدونم بگم، ولی خب هممون شاید شنیدیم و دیدیم، به خصوص توی رسانه‌های کانال‌های سوشال مدیا زیاد میبینیم که افرادی میان نمیدونی بک‌گراندشون چی هست، اصلا اوییدنس علمی نداره، صحبتاشون سوابق علمیشون تایید شده نیست، یعنی چیزی برای از دست دادن شاید خیلی‌هاشون ندارن و به راحتی صحبت‌ها و درمان‌ها و راه‌های پیشگیری رو مطرح می‌کنن و افراد هم به راحتی در دسترسشون قرار می‌گیره و استفاده میکنن. متاسفانه عوارضش هست که جامعه رو در بر میگیره. مهمترین مسئله اینه که ما این مراجع رسمی این صحبت ها رو بگن.
این افزایشی که اتفاق افتاد در آمار مبتلایان و فوتی ها متاسفانه در روزهای اخیر میتونه ناشی از اون شبه علم و ضد علمی باشه که
اون یک مسئله تاثیرگذاره. یه مسئله دیگه هم که خیلی مهم هست، بحث تضادهای مختلف هست بین نظریات حتی اهالی علم.
بله.
چون یه مسئله جدیدی هست،
هماهنگی بین خودشون هم
دقیقاً مسئله جدید هست، دنیا هنوز رو به جلوه در ارتباط با راه حل هایی که داره به دست میاره، ممکنه یه مسئله امروز مورد تایید باشه، یک ماه دیگه با پیشرفت کار، با گسترش کار و تحقیقات دیگه‌ای که انجام میشه خلاف این داده بشه و همه اهالی، ممکنه اهالی علم و کسانی که نظر میدن در ارتباط کامل نباشن و تضاد بین نظریات اونها، تضاد بین برنامه‌ریزی سیاستگزاران علمی و اجتماعی و اقتصادی ما در جامعه، این باعث شده که تشدید بکنه سردرگمی جامعه رو و این سردرگمی، خستگی اونها، رها کردن اونها برای پیشگیری و نهایتاً خب طبیعتاً اوج و فلرینگ بیماری.
متشکرم. برمیگردیم خدمت سرکار خانم مریم فیروزی، دبیر محترم جایزه ترویج علم. سرکار خانم فیروزی، یکی از مباحثی که ما در بحث ترویج علم داریم اینه که افرادی بیان از خود جامعه علمی یا واسطه بین جامعه علمی و مردم این مفاهیم پیچیده علمی رو ساده سازی کنن و به افکار عمومی، رسانه ها و مردم منتقل بکنن. تو این حوزه هم شما جایزه‌ای تدارک دیده شده نشده و آیا کسی در سالهای شروعش که فرمودید سال 1377 بوده تا الان که کتاب علمی تخصصی رو بیاد به شکلی ساده سازی بکنه و خلاصه بکنه و در اختیار عموم مردم قرار بده، آیا جایزه ای برای این تدارک دیده شده قبلا، انجام شده نشده و چه اتفاقی میتونه تو این وسط بیفته و چه مشکلاتی وجود داره الان؟
یکی از مشکلات اساسی که در ارتباط برقرار کردن مردم با دانش وجود داره این هستش که زبان علم و دانش برای مردم درکش یک مقداری دشواره و همیشه باید که افراد و نهادهای واسطی باشن که اینو برای مردم ساده سازی بکنن.
بله.
از جمله خود شما در رادیو و ما در تلویزیون که سالیان سال سعی میکنیم که این کار رو انجام بدیم و با دعوت از افرادی که متخصص هستن تو رشته‌های مختلف و شرایط بیان ساده تر مطالب رو دارن که البته ویژگی همه اساتید و دانشمندان نیست و باید اونهایی رو که برای حضور در رسانه ها آمادگیش رو دارن و توانش رو دارن شناسایی بکنیم و ازشون خواهش بکنیم که این ارتباط رو برقرار بکنن در برنامه های ما. ما سالیان سالی که از این راه‌ها تلاش کردیم که با مردم ارتباط برقرار بکنیم و همینطور مجلات تخصصی، کتاب‌هایی که هستند که تخصصاً در حوزه یک علمن ولی دارن اون اطلاعات علمی رو برای عامه مردم ساده میکنن، مثل مجله نجوم. مثلا مجله نجوم یکی از برگزیدگان جشنواره ترویج علم، جایزه ترویج علم بوده. همینطور برنامه های
معتقدیم
علمی...
که مجله نجوم تونسته این اتفاق بله، بیفته بله، ساده بله، سازی بکنه.
بله، بله بله. و همینطور سازندگان برنامه های علمی، مجریان برنامه های علمی، من به طور مشخص خدمت شما عرض بکنم در سال 1393 مجله نجوم جایزه بردن، آقای اسماعیل میرفخرایی در سال 91 جایزه بردن که از مجریان پیشکسوت حوزه علم هستند از گذشته تا کنون. و همینطور خدمت شما عرض بکنم نمونه های زیادی، مثلا یکی از همکاران عزیز ما در همون سالهای اولیه این جایزه رو بردن، سرکار خانم بنی هارون در سال 80 از همکاران گروه دانش شبکه یک بودن، این جایزه رو بردن. انجمن ترویج علم نگاهش به همین مروجینی بوده که تلاش میکردن این فاصله رو که در گذشته هم خب خیلی زیاد بود بین دانشگاه ها و رشته های تخصصی و مردم، اونهایی که توانش رو دارن و سعی میکنن که این فاصله رو کم بکنن و مردم رو علاقمند بکنن، اولا علم رو باهاش آشنا بشن، بپذیرنش، درکش کنن، بهش اعتماد بکنن و وقتی که به علم اعتماد کردن دیگه روی کردی به باورهای غلط و شبه علم و خرافات نداشته باشن. اینها وجودشون برای ما خیلی ارزشمند هست و هر ساله حتی رسانه هایی مثل بخش علمی ایسنا مورد تقدیر قرار گرفته و همواره در صدد هستیم که چون این دوستان با تلاش زیاد و به هر حال بهره مالی کم دارن این فعالیت ها را انجام میدن، شناساییشون بکنیم. جایزه انجمن ترویج علم یک جور حمایت معنوی رو برای این افراد ایجاد میکنه، یعنی افرادی که این جایزه رو دریافت میکنن با موقعیت خوبی که اعتبار این جایزه بهشون میده یک مقداری تسهیل میشه کارهاشون و اگر در راستای فعالیتهاشون بعد از گرفتن جایزه
اصلا میگم خانم فیروزی، الان شنوندگان عزیز اگه بخوان که داوطلب دریافت این جایزه بشن چیکار باید بکنن؟
به سایت انجمن مراجعه بکنن، به سایت انجمن مراجعه بکنن، بله، و رزومه‌شون رو برای ما بفرستن. اگر که بیش از 3 سال در این حوزه فعالیت داشته باشن، فعالیتی که خارج از وظایف روزمرهشون هست، یعنی با علاقه در این کار
فعالیت‌های داوطلبانه
بله داوطلبانه انجام داده باشن، برای ما باعث خوشحالیه که شبکه دوستان علم رو در سراسر کشور گسترش بدیم. و ما امسال نسبت به موضوع کووید 19 هم حساسیت خیلی زیادی داشتیم. در اولین روزهای هفته ترویج علم ما یک کارگاهی رو داریم که کارگاه کووید 19 و الگوی مصرف آب هستش، که خب توی شهرهای بزرگ به خصوص از وقتی که این بیماری شایع شد الگوی مصرف آب خیلی بالا رفته و با توجه به محدودیت منابع آب یک نکته تهدید کننده محیط زیست هست که ما در آغاز این هفته انشاءالله در کارگاهی که داریم با سخنران بین المللی به این موضوع میپردازیم.
فرصتمون رو به اتمام هست. تشکر میکنم از مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی. با برنامه گفتگوی علمی در خدمتتون بودیم، علم برای جامعه و با جامعه. مهمانان عزیز این برنامه سرکار خانم دکتر زهرا علیزاده ثانی، عضو محترم هیئت علمی مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق شهید رجایی و عضو هیئت مدیره بیمارستان امید تهران. مهمان دیگر برنامه‌مون سرکار خانم مریم فیروزی، دبیر محترم جایزه ترویج علم از انجمن ترویج علم. مهمان تلفنی برنامه سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم کشور بودند که این انجمن از 1380 شکل گرفته در کشور و فعالیت‌های خوبی داشته و امیدواریم که در هفته ترویج علم بتونن یه مقداری برنامه‌ها و پیشنهادات و نقطه نظراتشون رو بیشتر به جامعه منعکس بکنن. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمتتون بودیم. انتظار داریم از شنوندگان عزیز که با شماره 162 روابط عمومی سازمان نظرات و پیشنهادات خودشون رو مطرح بفرمایند. همچنین پیام رسان 30,000-1035 در خدمت شنوندگان عزیز هست. اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید نصب بکنید و از طریق اپلیکیشن صوت و متن گفتگوهای علمی رو ملاحظه بفرمایید و با ما تعامل داشته باشید برای هرچه بهتر برگزار کردن این گفتگوهای علمی. همه مهمانان عزیز و شنوندگان محترم رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، بحث بیماری کرونا بحثی است که در اکثر مجامع منازل مطرح هست و باید تلاش بکنیم ما هم سهمی در این بیماری داشته باشیم. اون هم شکست اتصال این بیماری است. اگر در منازل بمانیم و در جمع خانواده باشیم، بیرون نیاییم، مطمئنن کمک میکنیم که زنجیره این بیماری قطع بشه. یقینا هر کدوم از ما میتونیم نقش مؤثری ایفا بکنیم اگر اندیشه بکنیم و اهل اقدام باشیم. مطمئنن یکی از مهمترین کارها زمین سازی برای حضور مردم در میدان مبارزه با کرونا هست. قدم اول هم ایجاد انگیزه است، توجه دادن به این مهم که همه ما باید در این میدان حاضر باشیم. البته این به معنای حضور فیزیکی در کوچه و خیابون نیست، بلکه میتونیم مشارکت دیگه‌ای داشته باشیم و بتونیم کمک بکنیم. در بحث آموزش، تجربه و همچنین موارد دیگه‌ای میتونیم کمک بکنیم که انشالله زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه.
نقش خودت رو در سلامت ایفا کن.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. روزانه تمام سطوح در تماس اتاق بیمار نظیر رخت خواب، میز، صندلی و و کمدهای اطراف آن باید شستشو، تمیز و ضد عفونی بشه. برای تمیز کردن لباسها، ملحفه‌ها و وسایل بیمار ابتدا باید از آب و شوینده‌های مناسب استفاده بشه و متناسب با هر کدوم برای ضد عفونی کردن از محلول‌های سفید کننده خانگی که رقیق شده به نسبت 1:10 استفاده بشه. سرویس بهداشتی و حمام نیز باید روزانه شستشو و با محلول ضد عفونی کننده مثل هیپوکلوریت سدیم ضد عفونی بشن. این محلول هیپوکلوریت سدیم در واقع محلول سفید کننده خانگی هستش. ملحفه های آلوده و مرطوب بیمار هنگام جمع کردن نباید تکانده بشه. لباس ها، حوله و ملحفه های بیمار رو میتونیم در دمای بین 60 تا 90 درجه با ماشین لباسشویی بشوریم و به روش های معمول خشک کنیم.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جفته های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم. چهکشان تنهایی من.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما سروران گرامی است. اگر نظری راجع به برنامه‌های بخش دوم داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بیان بکنید و انشالله ما هم استفاده بکنیم. 30,000 10,35 رو هم فراموش نکنید، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. مقصر دانستن دیگران همیشه خیلی آسان هست. می توانی تمام عمرت را به مقصر دانستن دنیا بگذرانی، اما بدان مسئولیت تمام موفقیت ها یا شکست هایت فقط با خودت می باشد. خب دوستان عزیز شنونده، انشالله که هر کجا هستید همچنان همراه ما باشید. برنامه رواق تماشا رو تقدیم حضور شما میکنیم به طور زنده به مدت حدوداً 2 ساعت با موضوع ثبت